الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك، وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللقاء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، فتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. أيام دهي مباركية فجر رو گرامی می‌داریم و شکر این نعمت بزرگ الهی رو باید به جا بیاوریم و شکر هر نعمتی متناسب با اون نعمت هست. شکر این نعمت بسیار بزرگ که آرزوی موالیان اهل بیت بوده و خدای متعال در اثر اخلاص ها و جانفشانی ها و عمل به وظائف از رهبری معظم رضوان الله علیه، امام امت و بزرگان و علما و حوزه های علمیه و مردم وفادار به اسلام، خدای متعال این عطیه الهیه رو عنایت فرمود. خب این امانت بسیار ارزشمندی است در دست ما. اولا باید توجه داشته باشیم که این یه واقعه نیست که رخ داده و تمام شده و به آمال و اهدافش نائل شده. این آمال و اهداف به تدریج تحصیل خواهد شد، بنابراین پایان یافته نباید تلقی بشه، بلکه مسئله ایست که باید پیوسته در راه تحقق آرمان‌ها و اهدافش کوشا بود. و ثانیاً مسائلی که پیش میاد، مشکلاتی که پیش میاد، اینا نباید موجب یأس بشود، به خصوص برای کسانی که رهبری رو در عهده دارن، مثل حوزه‌های علمیه، مثل فضلا، مثل طلاب. حالا مردم ممکنه که گاهی مورد این چنین اموری واقع بشن، اما رهبران و کسانی که حرکت رو به دست اونا خدای متعال داده است، اونها نباید این یأس رو پیدا کنن. بله، گرانی ها، مشکلات، مسائل مختلف فرهنگی، غیر فرهنگی، اینا وجود داره، کمکاری ها، بدکاری ها و بالاخره امثال این ناملایمات وجود داره و مورد گلایه شدید هست البته. اما در این حال اصل انقلاب و این راه درست و صحیح نباید محدود بشیم و انشاءالله با اتکای به خداوند متعال و عطیه زاکیه حضرت بقیت الله اعظم و عنایات ویژه اهل بیت و اولیاء خدا مثل حضرت معصومه علیه السلام، اینا باید همیشه با تمسک به اونها راه رو انشاءالله با قوت و اتکای به خدای متعال ادامه داد. مرحوم آیت الله حائری قدس سره، ایشون در دفتر خاطراتشون هست که این بخش در این سر دلبرانی که آیت الله استادی چاپ کردن وجود داره، ایشون می‌فرمایند که به من گفته شد در اون کوران انقلاب و مشکلاتی که وجود داشت که زیارت عاشورا بخوان به قصد پیروزی، به قصد اینکه انقلاب به نتیجه برسد. و ایشون می‌فرمایند من پوستین می‌پوشیدم، چون خب دی و بهمن بلاخره هوا سرد بود، به خصوص از زمانها خیلی سرد بود، می اومدم تو حیات زیر آسمان و زیارت عاشورا می خوندم، ظاهرن با صد لعن و صد سلامش. و روز 22 بهمن روز 40 روز خوندن زیارت عاشورای من بود، یعنی این دستوری که داده شد همون روز چهلم همون روزی بود که انقلاب پیروز شد. بالاخره مجموع این امور، توسل‌ها، جانفشانی‌ها، نیت‌های خالص و پاک، همه اینا دست به دست هم داد که خدای متعال این عنایت رو فرمود. و یه وقتی رهبری معظم یک مطلبی رو فرمودن، وقتی قم مشرف شده بودن، ایشون در یکی از سفرهای قبل نه اخیر، ایشون فرمودن که من به امام امت عرض کردم که این پیروزی انقلاب مال هزار سال، نتیجه هزار سال کار روحانیت که شما از این بهره برداری کردید، چون مردم یعنی روحانیت در اقصا نقاط این مملکت، شهرها، روستاها، قصبات، همه جا و همه جا مردم رو علاقمند به اسلام، به اهل بیت، به مرجعیت بار آوردن. این زمینه رو در طول این مدت این علما، این روحانیت، این طلاب محترم، این فضلا ایجاد کردن، شما از این استفاده کردید، بهره برداری کردید، پس این نتیجه همه اون از این به بعد هم همینجوره. یعنی این شبهاتی که در ذهن ها میاد، این یأس‌هایی که ممکنه انجام بشه تو ذهن ها، این شما عزیزان هستید و امثال شما که با بیاناتتون، با تبلیغتون، با رفع شبهات، با توضیحاتی که میدید بتونید اینها رو رفع بفرمایید و نگذارید که دشمن با انواع تبلیغات، با رسانه‌های دیگه جمعی که الان در ارتباط باز قبلا اینقدر رسانه‌ها اینجوری نبود، امروز دیگه فوران تبلیغات و از هر طرف و از هر ناحیه، اون هم با بیانات بسیار مغالطه آمیز و ظاهر الصلاحی که باطنش خرابه ولی ظاهرش افراد رو ممکن است که به اشتباه بیاندازه. بنابراین یک وظیفه بزرگی امروز به گردن ما هست. مردم هم بالاخره گلایه های درستی دارن، اینا هم باید بهش توجه کرد، ولی این مطلب رو گفت که بالاخره یکی از راه‌هایی که دشمن در اختیار داره و از اون داره الان استفاده میکنه همین حس ناامیدی در مردمه، و اینو باید بهش توجه داشت. کار رو بخواد به جایی برسونه که مردم ناامید بشن، خدای نکرد ناامیدی که بشه، اون وقت چیره خواهند شد. انشاءالله با توضیح و تبیین و بیان مسائل و هم به هر دو طرف، البته هم به از ناحیه مردم که اونا رو توجه بدیم و هم کسانی که مسئولیت دارن، کار دستشونه، که انشاءالله اونا هم به وظایفشون درست عمل کنن. امیدواریم که با اخلاصهایی که وجود دارد انشاءالله خدای متعال عنایتش رو ادامه بدهد و مشکلات رو برطرف فرماید. خب بحث در این بود که آیا بین این مراتب و انواع امر معروف و نهی از منکر ترتیب هست یا نه، که در مقام گفتیم پنج مسلک هست و مسلک مختار و اقوا همونی شد که از صاحب جواهر مرحوم امام رضوان الله علیه ما استفاده میکنیم، حالا بنابر یک معنا لااقل از صاحب جواهر، که ملاک در ترتیب اینه که هر کدوم که اضرارش، تحقیرش و ایزایش کمتر و خفیفتر و مقدم است، بلا فرق بین مرتبه اولا که قلب باشه یا مرتبه ثانیه که لسان باشه و مرتبه ثالثه که ید باشه. گاهی ممکنه یه جایی ید از اون دوتا در یه فرضی ایزایش کمتر باشه، ید مقدم باشه، نه اینکه حتما ید مرتبه سومی که در اون مسئله که دیگر گفته میشون، نه، کل الملاک اینه. بنابراین گاهی ممکنه ید مقدم باشه، گاهی ممکنه لسان مقدم باشه، گاهی ممکنه قلب مقدم باشه و هاکذا. بله، نه، مرتبه اینجوری تنظیم میشه و مرتبه هست، مرتبه اینا مراتب داره، عرض نیستن، اما ملاک ترتب و مرتبه این است که هر کدوم اخف است. حالا مال ید اخفه یا مال لسان اخفه، یه بود که جا به جا فرق میکنه، هر کدوم اخف پس میشه اول. اگه این اخف احتمالش داده نمیشو یا انجام دادیم اثر نداشت، احتمال میدیم مرتبه شدیدتر هست، اون وقت باید به اونجا، اونجا هم همینجور به هاکذا.
استاد اگه شرط وجود یا شرط
اینا همه شرط واجبه دیگه. بله شرط وجوب همون است که قبلا خوندیم، شرایط وجوب اوناست، اینا شرایط واجب. نه یعنی اون رو شارع واجب نفرموده، یعنی اونی که شارع واجب فرموده اگر احتمال تأثیر دادی مقصد هم برت نداشت، اون اون منجز هم بود بر اون مأمور یا منهی و بقیه شرایطی گفته شد، اگر اینا محقق شد خب در اگر اینا با خفیف میشه این رو شارع واجب کرده است، خفیف رو واجب کرده و شدید رو و اشد رو واجب نفرموده، بلکه حرام است.
ما از این شرط وجوب می‌فهمیم.
بله؟
ما از این شرط وجوب می‌فهمیم از این بیان. یعنی در مرتبه‌ای که
نه این مثل این مونه که اگه مسافری نماز قصر برد واجبه، اگه حاضری نماز تمام برد واجبه. اگر این اونا شرایط وجوب، اگه اون شرط هست خدا این رو در این ظرف واجب کرد، اون رو واجب نفرموده. اینا شرط وجوبه. منتها واجب عبارت از این مرتبه شدید خفیفه. چه مرتبه شدید واجب نیست. وجوب روش درفته.
چه با شرط وجوب مرتبه مثلا خفیفه یا شرط وجوب یکی از
نه. من این خدمت شما عرض کردم که متوقف بر است که لسان شرع چی از ادله چی میفهمه. اون که ما میفهمیم برای اون واجب کرده این فعل است. این فعل را واجب فرموده است با شرایطی که داره، نه اینکه شرط وجوبش عبارت است از اینا است. اگه صلات قصر میگیم واجب نیست پس شرطش چیه؟ میگیم تو وطن شرط نماز قصر واجب نیست. خب یعنی اینو خدا امرش نکرده. مثل اینجا مرتبه شدیده واجب نیست، یعنی خدا متعال به او امر نکرده بلکه حرام کرده، اگه تحت ادله حرمت ایزا و حرمت تغییر و اینا هست اینو واجب نفرمود. این مرتبه شدید اومد، شدید اثر داشت، اشد رو واجب نفرموده. مرتبه شدید اونی که واجب است، اون واجب این کاره، این کاری است که شدید نیست، این کاری است که شدید است، این کاری است که حالا اشد دست نسبت به اونا به اگر اون شرایطش وجود داشته باشه. خب این مطلبی که گفتیم نسبت به انواع بود که حساب کردیم، انواع همینطوره، آیا مراتب هر نوع هم همینطوره که اصناف مندرج تحت هر نوعه، یا اینکه نگه اونا در عرض همن، آیا اونجا هم ترتیبه یا اونجا هم در عرض همن؟ از ما قلنا و عدله که بهش استناد کردیم برای اینکه بین انواع ترتیبه روشن میشه که فرقی بین انواع و اصناف مندرج تحت نوع نیست. و همون بیانات این هم ترتیب داره. مثلا همون مرتبه قلب، خب اصنافی داره که بیان کردن، مثل عبوس کردن وجه، قطع رابطه کردن، روی برگرداندن، یا حضور در مجلس یک کسی پیدا نکردن، یا از مجلس بلند شدن رفتن جا به جا، اینا مظهرات این است که از نظر قلب راضی نیست به این کار و انکار داره این کار. همه اینا خب اینا مرتبه واحده نداره. گاهی ممکنه کسی بلند شه از یه مجلسی بره بیرون برای یه نفری خیلی تحقیر آمیز باشه و موجب ایذای او باشه تا بخوادش یه تو گوشش بگه و میدونه اینم اثر داره، یا اخماشو تو هم بکنه رو ازش برگردونه و این اون تحقیری که درش هست که در تاریخ هم میمونه، مثل کاری که صدیقه طاهره سلام الله علیه ها کردن و حسب نه روشو برگردون از اونا، این تو تاریخ کفا برای این که خفت اونا و ذلت اونا. خب این گاهی این به خدمت شما ارزاد که اثری که میگذاره و تحقیری که درش هست خیلی اشد است از این که بنابراین به همون ادله اینجا هم میگیم که چیه؟ اینجا هم میگیم که باید مراعات ترتیب بشود به همون نقص اون بیان. اما که اندم از عبارت بعض فقها و من هم محقق حکیم قدس سر رو استفاده میشه که دغدغه دارن در این که در اصناف هم ترتیب باشه، فلذا فرده علل احوت در اصناف علل احوت ترتیب مراعات بشه، در انواع که نبگیم نه واجبه، ولی در اصناف انواع اونجا علل احوت هست. از این علل احوت به دست میاد که یه دغدغه خاطره که لالا اینجا بگیم نه اینجا ترتیب لازم نیست و در عرض همان همه اصناف مندرجه تحت یک نوع. عبارتشون رو در منهاج الصالحین فرموده بعد از اینکه مراتب ثلاثه معروف و ذکر فرموده، فرموده بله کل واحدت من هذه المراتب مراتب و اخف و اشد و المشهور الترتیب بین هذه المراتب فان کان اظهار الانکار القلبی کافیا فی الزجر اقتصر علیه و الا انکر باللسان فان لم یک ذلک انکره بیده. این عبارت مالکی منون انواعه. بعد میگم بله المشهور، بله المشهور الترتیب بین مراتب کل واحده فلا ينتقل الى الاشد فی کل مرتبه الا اذا لم یک بالاخف و هو احوط. این مراتب هر مرتبه که باز اشد و اخف داره اینجا میفرماد مشهور اینه که اینجا باید مراعات بشه و هو احوط. این لا هو احوط نشون میده که نبرد اقوا، این نشون میده که ایشون دغدغه خاطر داره و احتمال میده نواجب اینجا دیگه نباشه. در لسان مثلا خشن بگه یا لین بگه، یا تو ذهن ایشون این است که لالا اینا مساوی هم مختاره که لین بگه لسان یا خشن بگه. ولی احرت اینه که اگر خب میبینه که لین اثر داره او رو مقدم بداره. خب چون این بزرگان متاسفانه بحث استدلالی رو ننوشتن اینجاها، نمیدونیم مالا بچهش درست چیه که بچه که فرمودن. طبق اون بیاناتی که داشتیم همون ادله و همون بیانات اگر بین مراتب را و انواع را میگوید و خدمت شما عرض بد که مراعات ترجیح کرد، نفس اون ادله میگه بین اصناف انواع هم همینجوره. بنابراین ما مقیدیم و مخصصی بر اون مطلب نداریم. فلذاست این احوت اینجا باید گفت که علل اقواز. یه حاشیه اینجا سعید شهید صدر دارن بر عبارت مرحوم آقای حکیم قدس سره، ایشون فرموده از ظاهر ان مراعات المراتب فی کل مرتبه لیس هو الاحوت بالنسبه الى المرتبه الاولى بل بالنسبه الى بعض المراتب الثانیه ایزن. از این عبارت ایشون در میاد که بلو یه خوده عبارتشون مندمجه، ایشون میخوان بفرماین ظاهرن که عبارت آقای حکیم اینجوری نشون میداد که اون مراتب، مرتبه اولا، مرتبه ثانیه، مرتبه ثالثه، طبق مسلک مشهور دیگه گفتن مشهور اینو میگن. البته نه رد کردن نه قبول، ولی ظاهر این که تعلیقی نزدن حرفی نزدن که نه اینو مطلب قبول دارن. ولی در خصوص هر مراتب هر سن فرمود احوت اینه. شهید صدر بگن نه این احوت فقط به خاطر این نیست، گاهی ممکنه یک مرتبهی و سنفی از اصناف اینها این احوت روشه نسبت به مرتبه دیگر. یعنی مثلا اگر در لسان یه مرتبه لسان این آزارش، ایزائش، تحقیرش کمتر از مرتبه قلب، اینم باز احوت میشه اینو انتخاب بکنه. نه اینکه در خود لسان اینجا احوت اینه که اونجا وقت اون مرتبه که رسید احوت این باشه، نه، این احوتیتش حتی نسبت به مرتبه دیگر به نوع آخر هم باید ملاحظه بشه. قهرن فرمایش ایشون با این تعلیقه برمیگرده به همون حرف صاحب جواهر، مثلا حرف مرحوم امام، منتها عبارت این مقداری میشد روشن تر بفهمد که ایشون هم نظر شریفش اینه که نه، ما همینطور که اصناف رو حساب میکنیم باید اخف باشه، نسبت به انواع هم همین جوره و اصناف هر نوع رو باید با اصناف نوع دیگر سنجید، هر کدوم از اینها اخف بود او رو انتخاب کرد، اون اگه اثر نداشت بریم سراغ اشدش. حالا این هم از خب پس این بله کل الملاک همه جا چه نسبت به انواع چه نسبت به اصناف، اینه که باید محاسبه بکنه و ببینه هر کدوم خفیفتر است اون را. حالا این خفیفه ممکنه از همون نوع سوم اتفاقا باشه که آقایون حتما میگن نه گاهی اینجوری، فرض کنید با این کسی نشده اینجوری بهش بکنه که خیلی هم دردش نمیاد، این دست برمیداره و اگر بخواد بهش بگه گاهی نسبت به این شدیدتره، خب با همون یک فشار به او دادن و یک دست گذاشتن روچی و فهم ممکن کارا تمام بکنه دیگه، احتیاج نباشه به اون مراتب. این مسئله است که اینجا گفتیم. حالا اینجا فروعاتی است که ما باید این فروعات هم که بعضش مرحوم امام مطرح فرمودن در تحریر الوسیله و بعضش هم ممکنه مطرح نشده باشه، برای تکمیل بحث این بعض این فروعات هم مطرح کنیم که دیگه انشاءالله این بحث پایان بیاد.
یه مطلبی از جلسه گذشته فرمودید، اگر بین مراتب تفاوت خیلی اندکی باشه اینجا
حالا همینه میخوام فرع اولی که میخوایم مطرح کنیم همینه که حالا که آقا هم بارها تذکر میدادن اینه که خب گاهی تفاوت بین مراتب فاحشه، آشکاره، خیلی روشنه، چه حالا بین مراتب انواع چه بین اصناف یک نوع. مثلا فرض کنید که ضرب مولم فاصله این ضرب مولم با اینکه مثلا فرض کنید که بیاد با احترام و با لینت کلام و اینا بگید که این کار رو انجام نده برای آخرتت خوب نیست، به ضرر خودته، مثلا خیلی با لینت و با توجه دادن به این، خب این فاصله خیلیه، اون ضرب مولم کجا این کجا. اما گاهی هستش که فاصله ها خیلی فاصله کمیست، میتونه همینجا در بحث ما با عادی بگه آقا افعل لا تفعل، یا نه اینو حالا با لطافت های و با یک آدابی و با یک زمینه کردن یک احترامات فائقه بگوید، که حالا این از نظر ایزا ممکنه هر دوش برای اون شکل آدمیه که بر نمیتابه اصلا که به خدمت شما رو زبطی بگی بالای چشمت عبروه، این به هیچ نه، ولی خیلی دیگه تفاوت داره، یه ذره تفاوت داره حالا این که بهش بگی یا با احترام بگی. آیا اینجا باید ترتیب و مراعات بکنی یا نه اینجا دیگه فرق نمیکنه. خب ما باید برگردیم به اون ادله‌ای که مستند ما بود برای حفظ مراتب، ببینیم اونا مقتضاش چیه. اونا اگر ما از راه قدر متیقن بخوایم وارد بشیم و اینکه از ضرورات تتقدر و به قدرها وارد بشیم، خب اینجا شک میکنیم، مگر شما یه دلیلی بیارید بگید در سیره متشرع دیگه اینقدر ملاحظه نمیشه. خود سیره متشرع دلیل است بر این که دیگه اینجور، چون خود این ملاحظه به این حد کردن هم یک واقعا یک مثل یه حرج و مشقتی است بر آمری به معروف و نهی از منکر، که دیگه باید اینجوری ریزبینی و دقت بکنه که حالا یه ذره آیا اینجا تفاوت داره یا تفاوت نداره. بگید دیگه در این مواردی که خیلی تفاوت فاحشی وجود نداره و خیلی قریبه به هم هستن، یه ذره ممکنه یکیش بر دیگری حالا ایزا بیشتری داشته باشه یا تحقیر بیشتری داشته باشه که معتنا به نیست، در مواردی که معتنا به نیست اینجا ممکنه بگیم اینا تفاوت نداره لسیرت متشرعیه، که این مراعات به اینجور رو دیگه نمی کنه در این حد. فلزاست که اگر بخوایم بگیم حتی در مواردی که تفاوت معتنا به نیست باید مراعات مرتبه بشود، مراعات اخف نسبت به شدیدترش بشود، این باید بنام علال احوت بگیم، نه اینکه حتما بگیم علال اقوا، یعنی دلیلی که بتوانیم بگیم علال اقوا اونجا هم باید حتما مراعات بشود این مشکله. بنابراین مثل آقای حکیم که در اون صورت فرمودن علال احوت، برای فقیهی که بخواد حالا اینجا فتوا بده شاید اینجا بگه علل احوت احوت باشه تا بخواد بگه علل اقوا.
اون دلیل برایندی هم چه فهمیدید حالا فهمش خودتون با نفی اصلاح هم سازگار میشه فهمید که ما اصلاح نمیتونیم بخواد ما رو فهم رو برمید ولی اگه کس بخواد از راه مجموع عدل برداشت بکنه شاید این اختلاف رو نتونه برداشت بکنه از راه مجموع عدل.
مجموع ادله یعنی قبیح
مجموع
یعنی شاره برای گفته رب. حالا اینقدر معلوم نیست چون اطلاق لفظی که نداریم
بره.
چون اطلاق لفظی نداریم در این حد نمیدونیم که آیا دیگه در این حد هم شاره مراعات بخواد بفرمایید نفرماد. علاوه بر که دلیل اثباتی داریم که ظاهرا توی متشابه اینجوری این ریز کاری ها هم مورد مراعات قرار بگیره. فلذا احوت اینه که در جایی که دیگه نزدیکه و هم اصلا خیلی و معتنابه نیست مراعات بشود. این یه فرع. فرع ثانی. فرع ثانی که مرحوم امام رضوان الله علیه مطرح فرموده این است که اگر یکی مکلفی بخواد نهی از منکر کنه خودش آله بله اگه شک کردیم فوق عدله نبود بلکه چون میگیم سیره متشرعه است درسته ولی چون اطلاقات کلمات فقها معمولا گفتن باید مراتب را و ایزا هر کدوم اقله با توجه به این میگه معبد اینه که این کارو بکنه و الا اگه بخوام بله به این امور توجه نکنیم اشکالی نداره میتونیم بگیم که
یعنی احتیاط
احتیاط از این باب است که اگر ادله ایزا چقدر ازش خارج شده ببینید ایزا که حرام بود درست آیا اینجا این اون ایزایی که الان نسبت به این بیشتر ایزا داره نسبت این هم خارج شده نه فقط این خارج شده علی مذاق شر چقدره؟ آیا در این خصوص هم هست؟ چون دلیل لفظی بر مذاق شر نداریم نمیدونیم الان پس احتمال میدیم که اطلاقات ادله امر معروف بگیره به خاطر اینقدر مقید رو سراغ نداریم جازم نیستیم که اینقدر مقید داشته باشه رو هم رفته چون
سیره رو تمام میدونیم یعنی سیره متشربه
بله اینجا آخه بله سیره متشرع در باب امر معروف نهی از منکر باز خیلی مورد اعتماد نیست چون اصلا مسائل امر معروف نهی از منکر یه تساهلی درش هستش و ما نمیدونیم واقعا بر اساس اون دقت وجود داره یعنی از متبرعین و فلان و اشخاص حالا توجه داشته الان توجه نداشت یک سیره واضحه مستمره تو عصر معصومین اینجا بخوایم جزم بهش پیدا بکنیم واقعا مشکله چون به خصوص همین عرض میکنم من باعث امر معروف نهی از منکر یه تساهل عمومی درش هست و معمول مردم غیر متبرعین و اونا که خیلی مقید نیستن اونا هم آیا حالا واقعا توجه داشته این که الان این تفاوت رو داره نداره اینه که صغرای اینها خیلی برامون واضح نیست بنظر اینجا جاییست که بله کسی میتونه خیلی چی به شما بگه بله شک میکنه و براعت جاری بکنه ولی بعد از آن میگیم احوت چرا؟ اگه بله اگه حواسش هست چرا احتیاط اینه؟ که خب بله فرض اینه که خفیفه هم انجام میشه دیگه فرض اینه که خفیفه هم یا اثر احتمال تأثیر درش داره میده پس حتما اینه که این جایز است اون محل تردید است درست؟ خلو. پس فوقش اینه که شما اونو براعت جاری کنی از حرمتش درست؟ اما این مرتبه خفیفه که مسلم وجود داره شکی در این مرتبه خفیفه که مسلم وجود داره مسئله دیگر این است که این مسئله خودش این هم مهمه این مسئله که مثل جاهای دیگه است دیگه همون احتیاط واجبی که جاهای دیگه گفته میشه اینجا من میده اگر بعضی هم میگن احتیاط واجب مطلقا قابل رجوع به
نه اینکه مکلف دیگه عمل کنه
نه معناش اینه که کم مثل فتواست برای مکلف یعنی باید همون خفیفه رو
یعنی یا فقیه میگه نظر که نمیدم درسته
ولی میگه احفظ اینه که این کار رو
احتیاط رو بر شما واجب میکنم
هست، عرض من اینه. فتوا که نیست. پس من از شما دارم یه تئاتر رو بر شما واجب
می‌کنم. برای این است که البته شما یه بچه این است که وقتی که فقیه اظهار فتوا نکند میشه شبهات حکمه قبل الفحص برای مقدمه. شبهه حکمه قبل الفحص بشه باید احتیاط بکنه.
پس در واقع داره حکم شبهه
حکمه برای اون بله برای اون میشه. بله مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه یه فتوایی داشتن این موقعی. ایشون خب نمیخواستن اینو گفتن که بر فقیه که لازم نیست که اینو اعلام بکنه. اعلام نمیکنن تا احتیاط واجب بشه بر او. درست احتیاط واجب میشه بر اون که انجام میشه روز رسالی میسم احتیاط واجب این است. چون بعد از اینکه من اعلام فتوا نم من فتوا به جواز دارم اما نمیخوام فتوا به جواز بدم الان یه جهت. درست حالا میگم احتیاط واجبه مثل مرحوم امام رضوان الله علیه تا قبل از پیروزی انقلاب و اینا میفهم احتیاط واجب این است که بچه‌ها کفن سطر بشه ولی فتواشون این نبود از نظر علمی ولی اینو اظهار نمیخواستن بکنن چون اون جب بود که سوء استفاده از این فتوا شاید بشه. فرضاً گفتن احتیاط واجب اینه. من خودم نامه نوشتم برای ایشون نجف که بودن یک طلبه محترم غیر ایرانی میخواست بره عراق اون وقت ایرانی که نمیتونه. من نامه نوشتم که این احتیاط نظرش از شریف شما چیه؟ یک اختلافاتی هم بین تحریر الوسیله ها بود. وسیله استاب نجف یه جور بود، چاپ ایران یه جور بود. اینا سوال کردم کدام معتبره. یه سوال دیگه هم کردم ایشون در جواب نوشته بودن که برابر احتیاط لازم است و اون چاپ تحریر و وسیله رو نوشته بودن چاپ نجف معتبره. بعد که ایشون پیروز انقلاب شد و ایران برگشتن ایشون همین احتیاط واجب رو در سطر وجه و کفین رو دیگه برداشتن و نظر قبلشون هم همین بود. چرا؟ راه فنیش همینه که میگه آقا تا وقتی من اعلام فتوا نکنم بر عبد بر مکلفین چی لازمه؟ احتیاط باید بکنم. درست؟ حالا من اظهار فتوا نمی کنم در اینجا پس بر او احتیاط واجبه. و اما پس این مسئله رو حالا اصلشو بگم دیگه بحثشو نمیتونم انجام بدم که آقایون برای مطالعه آقایون لو حصل المطلوب بالمرتبت دانیه من شخصه و بالمرتبت التي فوقها من آخر فالظاهر وجوب و ما و تکلیف و کل منهما کفائیان ولا یجب الایکال الى من حصل المطلوب و من بالمرتبت الدانیه. زید و امر زید میبینه اگه بخواد الان نهی از منکر بکنه بخواد مرتبه خفیفه رو انجام بده اثر نمیذاره ولی امر یه شأنی داره که اون خفیف هم بگه اثر میذاره. آیا در اینجا این زید با چه کار کنه؟ باید بره به امر بگه شما انجام بده تا مرتبه خفیفه یا نه خودش میتونه مرتبه شدیده رو انجام بده؟ این فرعون که در اینجا در این موارد هم مراعات مرتبه لازم است یا مراعات مرتبه لازم نیست مسئله ده تحریر الوسیله در شرط خدمت شما رسالت که مرتبه ثانیه که انشاءالله فردا اینو بحث میکنیم. مثلا الله